هر وقت پیغامی به یک مجموعه ای از دوستانمون میدیم همیشه بنده میگم هیچ نگران نباش، از ملت ایران نگران نباش، ملت ایران میدانه چه کار داره میکنه، بلده چه کار بکنه و داره میکنه کار خودش. انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیتهای شومیست که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیتهای شوم را خونسا میکنه، خونسا میکنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم. عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا به او، مثل حضور 29 بهمن 56 که خدا بهش برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود، ممکنه تأثیر تحول آفرین داشته باشه اگر خوب انجام بدیم کارمون رو. با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود میاد. خب ما مکرر عرض کردیم ایران باید قوی بشود. اگر قوی بشود دشمن مأیوس میشه، توطئه های دشمن در نطفه خفه می شود و به نتیجه نمی رسه. این نتیجه قوی شدنه. یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم، مجلسی که بتوانه در مقابل توطئه های دشمن با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت ها به سمت مطلوب بتوانه کشور رو مسئولیت ببخشه. یک مجلس قوی اینجوریست. خب هرچه که در پای صندوقه ها حضور مردم بیشتر باشه مجلس قوی تره. البته این یک رکنشه. رکن دومش رو هم عرض خواهم کرد. یک رکن قوت مجلس همین است که کسان زیادی، جمع بیشتری به مجلس رأی بدن. اون مجلسی که با آراء اکثریت قاطع مردم به وجود آمده، اون مجلس مجلس قوی و معتبری خواهد بود. این تأثیری که میگذارد انتخابات فقط این نیست که در دوره 4 ساله این مجلس تأثیر میگذاره، بلکه تأثیرهای بلند مدت میگذارد. برای خاطر اینکه این نمایندگانی که شما میفرستید مجلس ممکنه یک تصمیمهایی بگیرن، قوانین رو تصویب کنن که تا سالها اثرش ادامه داشته باشد. بنابراین تأثیر یک مجلس، چه مجلس قوی و خوب چه مجلس ضعیف، تأثیرش طولانی مدت خواهد بود. خدای نکرده مجلس ضعیفی هم باشه، مجلس خودباخته ای هم باشه در مقابل دشمن، اونم تأثیرات منفی خواهد گذاشت برای بلند مدت. به نظر بنده با ملاحظه همه جوانب، حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک وظیفه شرعی است. امروز یه حکم شرعی، وظیفه شرعی است، صرفا یک وظیفه ملی و انقلابی نیست، وظیفه شرعی است. در این حال یک جشن ملی هم هست، در این حال یک حق مدنی هم هست. مردم حق دارن در سرنوشت کشور دخالت کنن. این استنقاض حق خود آحاد مردم است که شرکت کنن. بنابراین هم از لحاظ شرعی، هم از لحاظ جنبه ملی، هم از لحاظ احقاق حق مدنی، انتخابات یک برجستگی ویژه‌ای داره. خب این یک بخش از مسئله است. بخش دیگر مسئله، مسئله چگونه انتخاب کردن است. چجوری انتخاب کنیم، کی رو انتخاب کنیم، این خیلی مهمه. من البته قبلا چند جمله عرض کردم در صحبت‌های قبلی، حالا هم تأکید میکنم بر همون چند جمله‌ای که گفتیم: با ایمان باشن، شجاع باشن، کارآمد باشن. و عرض میکنم افراد مؤمن، شجاع، وظیفه شناس، پر انگیزه، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، اینجور آدم ها باشن. عزیزان من، ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون، که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن، دشمنان جمهوری اسلامی هن. یه روزی اینجا نماینده بودن. اینا رو باید خیلی مراقبت کرد. وفادار به اسلام، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، وفادار به کشور، سرسخت در مقابل دشمن، در مقابل دشمن احساس ضعف، اظهار ضعف نداشته باشن. چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشن، چشم دلش سیر باشه. بعضی ممکنه وارد میدان نمایندگی بشن برای اینکه بتوانن به مال و منالی، به امکاناتی دست پیدا کنن. این آدم شایسته نمایندگی این ملت نیست. اون کسانی که چشمشون به این است که بتوانن نماینده بشن، بعد تأثیر بگذارن در یه وضع اداره، بعض از جاها و اینو بردار اونو بذار، این رو یک مطمعی قرار بدهند برای مسائل مالی، نباید اینجوری نباید باشه. یک ترکیب متناسبی در مجلس باید وجود داشته باشد بین جوانان و بین افراد با تجربه، این لازمه. بنده همیشه رو جوانها تکیه میکنم، اما این معناش این نیست که از آدمهای مجرب و دانا و راه بلد انسان چشم بپوشه. جوانها در واقع کنشگر اصلی، پیشران، حرکت دهنده به جلو هستند، وجودشون بنابراین لازمه، هم در دستگاه‌های دولتی لازم است، هم در دستگاه‌های قانونگذاری لازم است، در بخش‌های مختلف لازمه. این جوانگرایی که ما گفتیم، این یک ضرورت قطعی کشور است. اما این به معنای این نیست که آدم‌های مجرب، کارکشته، راهبلد، کاربلد از دور خارج بشن. نه، ترکیب این دو یه ترکیب مطلوبی است. سابقه دلبستگی و انفعال در مقابل دشمن هم باعث یه نقطه منفی به شمار بیاد و مردود به حساب بیاد. کسانی که این سابقه رو دارن که در مقابل دشمن منفعلن، در مقابل دشمن قدرت ایستادگی ندارن، اعتماد به نفس ندارن، اینا انصافاً برای نمایندگی این ملت مناسب نیستن. این ملت اعتماد به نفس ملی دارد. ما ملتمون اعتماد به نفس ملی داره که هر کسی نگاه کنه به کشور ما همین رو احساس میکنه. الان در دنیا اینو شما توجه داشته باشید، نمیدونم حالا این خبرها دست آحاد مردم عزیزمون میرسه یا نه، خیلی ها از اندیشمندان عالم، از آدمای متفکر، سیاسیون، قلم به دست‌های دنیا درباره ملت ایران همین قضاوت رو میکنن. میگن این ملت، ملت رشید و بزرگی است، ملت نیرومندی است، ملتی که بشه او رو ترسون، با فشار او رو وادار به یک کاری کرد نیست. اینو همه میگن. البته بله، عضو سازمان سیای آمریکا یه حرف رو نمیزنه، خب معلومه وابسته به فلان دولت متخاصم یه حرف رو نمیزنه، اما آدم آزاد فراوان تو منشورات و مطبوعات خارجی از این حرف زیاد است که گزارشش برای ما میاد. ضمناً انتخابات که عرض کردیم، انتخابات مجلس بسیار مهم است، اما انتخابات خبرگان هم بسیار مهم است که ما داریم در کنار این در تعدادی از شهرها انتخابات خبرگان است، اون هم نباید به حاشیه بره، بسیار مهمه. کاری که بر عهده خبرگان ملت هست یک کار بسیار مهمی است. خب بنابراین دو رکن در باب انتخابات هست، یکی اصل انتخابات هست، شرکت عمومی مردم که ما عرض کردیم هر کس اسلام رو دوست دارد، انقلاب رو دوست دارد، نظام رو دوست دارد، ایران رو دوست دارد باید در انتخابات شرکت کنه. تبلیغات گوناگون نه، هر کسی که این خصوصیات رو دارد باید انتخاب خوب بکند. ما یه گزارشی بنده داشتم که به احتمال زیاد گزارش واقعی و دقیق بود که یکی از این کشورهای عنود منطقه که نمیخوام اسم بیارم پول داده به یک رسانه غربی انگلیسی که او در برنامه زبان فارسیش حرفهایی بزند که مردم رو از گرایش به آدمهای انقلابی دور کنه. پول خرج میکنن، دلار نفتی پول خرج میکنن برای این که مردم رو اغوا کنن و به یه سمت دیگه ببرن. اینم رکن دوم. رکن اول اصل انتخابات است، رکن دوم کیفیت انتخابات و چگونگی انتخابات. این عرض ما در باب انتخابات. انتخابات همین چند روز دیگه است، نعمت الهی است، امتحان الهی است، میدان حضور است و امیدواریم انشاءالله که همه مردم عزیز کشورمون و مردم عزیز آذربایجان و مردم عزیز تبریز انشاءالله در این امتحان سربلند بیرون بیان. یه نکته هم درباره یاوه‌گویی‌های اخیر آمریکایی‌ها عرض بکنیم، چون اخیراً باز این احمق‌های درجه یک ردیف شدن، به خط شدن، همینطور هر کدومشون یه چیزی راجع به ایران و راجع به ملت ایران، راجع به نظام جمهوری اسلام، راجع به انتخابات و همینطور یه چیزایی میگن. بخشی از این حرفایی که میزنن به خاطر تأثیرگذاری در انتخابات، بخوان تأثیر بگذارن در انتخابات به هر نحوی بتوانند، مایوس کنن مردم رو، ناامید کنن از صندوق رأی. بخشی از اون ناشی از انفعال است. بعد از شهادت شهید عزیزمون، این جنایتی که آمریکایی‌ها کردند در فرودگاه بغداد، آمریکایی‌ها منفعل شدند، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا و دوروبریاش به معنای واقعی کلمه منفعل شدند، فهمیدن کار رو حساب نشده انجام دادن. هم در دنیا به اینا حمله شد، هم در داخل آمریکا به شدت به اینا حمله شد که این چه غلطی بود که کردید، هم نتیجه عکس داد. اونا میخواستن که شهید عزیز ما که تأثیرات بسیار عمیقی در منطقه داشت این از بین بره تا بتوانن آمریکایی‌ها مسلط بشن. عکس شد قضیه عکس شد. این راهپیمایی عظیم مردم عراق در بغداد، حرکت مردم در سوریه، مسائلی که مربوط به حلب و اینهاست و بسیار قضایای دیگری که در منطقه هست، درست نقطه مقابل اون چیزی که آمریکایی‌ها دنبالش بودن. آمریکایی‌ها منفعلن. این یاوه‌گویی هایی که اخیراً میکنن یه مقدار ناشی از این انفعال است، میخوان این انفعال رو یه جوری جبران کنن. این در اون طرفه، اما در طرف ما، خب ما البته در شهادت شهید سلیمانی فقدان تلخی برای ما پیش آمد. شهید خیلی خوب بود، خیلی عزیز بود، خیلی مفید بود، خیلی انسان رو وادار به تحسین میکرد. اینا به جای خود محبوط خوب از دست ما رفت. ولیکن وقتی نگاه میکنیم به این حادثه، ببینیم خدای متعال مثل همه حوادث دیگر الهی که لطف در اونها، در قهر غلبه دارد. در این حادثه هم همینجوره. اما راجع به خود شهید، خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان ها میگه بنا الا احد الحسنیین، ما یکی از دو حسنا را داریم. حسنا یعنی بهترین، یکی از دو بهترین رو ما داریم. اون دو بهترین چی هن؟ که یکیش رو انسان داره، یکیش پیروزیست، یکیش شهادت. شهید سلیمانی به هر دو حسنیین رسید، هم پیروز شد، چند ساله در منطقه پیروز میدان شهید سلیمانی است، مغلوب میدان آمریکا و عوامل آمریکان. در همه این منطقه اینجوره، هم به شهادت رسید. یعنی هر دو حسنا را، کلت الحسنیین رو خدای متعال به این شهید عزیز داد. این که راجع به او. اما ملت ایران عظمت خودش رو نشان داد، اتحاد خودش رو نشان داد، انگیزه و حضور خودش رو نشان داد. این اتفاقی که در تهران افتاد و در تبریز افتاد و در مشهد افتاد و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد، در قم افتاد، این چیز خیلی بزرگی بود. اینجور اتفاقی کمتر میفت. ده ها میلیون انسان در شهرهای مختلف از یک شهیدی تشییع کنند. این عظمت ملت ایران رو نشون داد، قدردانی ملت ایران رو، بصیرت ملت ایران رو نشون داد. اینم این داره، یکی از برکات الهی بود. بسیاری از ملت ها رو از لحاظ همدردی در کنار ایران قرار داد. ملت ها با ما همدردی کردند. در یکی از کشورها، به دلیلی نمیخوام اسم بیارم، اگر اسم اون کشور رو میآوردم همه تصدیق میکردن که این آمار درستیه، 1000 مجلس به یاد سلیمانی در یک کشور بیگانه گرفته شده. 1000 مجلس. اینجور همدردی کشورها، در بعضی کشورهای اروپایی، حتی در کشورهای دوردست، در کشورهای آفریقایی، ما هم تو به تدریج اینها رو شنفتیم، تا حالا هنوزم داریم میشنویم خبرهایی که از اینجا اونجا میاد. ملتها رو وادار به همدردی با ما کرد، دلهای اونها رو به ما نزدیک کرد. این خیلی نعمت بزرگی است. این عمق راهبردی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است. پس ما در این قضیه برنده شدیم. جبهه حق در یه قضیه‌ای که اینقدر ظاهرش تلخه، که خب شهید عزیز ما رو از ما گرفتن دیگه، تلخه این، در این قضیه‌ای که اینقدر ظاهرش تلخه، یک چنین باطنی خدا قرار داده است که همش پیروزی است. وقتی که مرحوم حاج آقا مصطفی، فرزند بزرگ و فاضل و برجسته امام، از دنیا رفت در نجف، که خب شبهه‌هایی هم وجود داشت که ایشون رو مسموم کردند و اینا، امام در اولین بیاناتی که کردن گفتن که فوت مصطفی یا موت مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. هیچکس درست نفهمید یعنی چه، چطور پسر بزرگ انسان، بچه فاضل، بر اون آجا مصطفی خیلی برجسته بود، جزه امیدهای آینده بود، اگر مونده بود قطعا امروز مرجع تقلید بود. یه چنین پسر رو انسان از دست بده، اون وقت بگه که این از الطاف خفیه بود. بعد که مردم ایران این حرکت رو انجام دادن، برای ایشون فاتحه گرفتن، این فاتحه موجب اون عکس العمل دربار شد، بعد قضایای قم، قضایای تبریز، این سلسله حوادث پیش آمد، اون وقت مردم فهمیدن که این لطف خفی چی بود، الطاف خفیه الهی. از یه جای تلخی شروع شد به نظام جمهوری اسلامی، به سقوط حکومت طاغوت انجامید. اینجا هم همینجوره، اینجا هم حادثه تلخ است، اما در این حادثه جبهه حق پیروز شد. دشمن خبیث ضرر کرد، خیال کرد که کاری انجام داده اما در واقع ضرر کرد. من میخوام عرض بکنم فقط در این قضیه نیست که آمریکا ضرر کرده. آمریکا در یک نبرد 40 ساله دائم داره از ملت ایران ضربه میخوره و شکست میخوره. دلیل بر شکست آمریکا در این 40 سال از ملت ایران اینه که همه سلاح‌هایی را که آمریکایی‌ها می‌توانستند علیه ایران به کار ببرند به کار بردند. سلاح سیاسی، سلاح نظامی، سلاح امنیتی، سلاح اقتصادی، سلاح فرهنگی، رسانه‌ها، تبلیغات، هر کاری می‌توانستند بکنند به کار بردن. برای چی؟ برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. در طول این 40 سال، از روز اول تا امروز، در طول این 40 سال نظام اسلامی ساقط که نشده، 1000 برابر قوی تر هم شده. این شکست دشمن معناش اینه دیگه. 40 ساله که مردم ایران دارن آمریکا رو شکست میدن، ما قوی تر شدیم، آمریکا ضعیف تر شده. امروز برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانها، من اصرار دارم این نکته رو توجه کنید. امروز آمریکا با بزک و آرایش خودش رو سر پا نشان میده. واقع قضیه این نیست. امروز آمریکا مقروضترین دولت‌های دنیاست. 22000 میلیارد دلار مقروضه. به کشورهای مختلف مقروض. امروز در آمریکا اختلاف طبقاتی از همیشه بیشتره. این مطلبی که عرض میکنم، این مطلب حرف من نیست، حرف یکی از شخصیت‌های سیاسی امروز آمریکاست که جزء هیئت حاکمه آمریکاست خودش، یعنی تو کنگره عضوه، علی ظاهر سناتوره. این حرف اوست، من اسمش هم میدونم، نمیخوام حالا اسم افراد رو بیارم. او میگوید که در همین دولت ترامپ، 3 سال ترامپ سر کار آمده، میگه در این دولت ترامپ 5 نفر از ثروتمندترین ها بیش از 100 میلیارد دلار بر ثروتشون افزوده شده. 5 نفر. از این 5 نفر 3 نفرشون به قدر نصف جمعیت آمریکا ثروت دارن. اختلاف طبقاتی رو ببینید، یعنی حدود 160 میلیون 3 نفر آدم به قدر 160 میلیون جمعیت ثروت دارن. وقت این از یه طرف، از اون طرف 80% کارگران حقوقشان کفاف زندگیشون رو نمیده، یعنی فقیرن. اون کسی که درآمدش کمتر از مخارجش باشه، این فقیره دیگه. 80% کارگران آمریکا اینجوری هم. این اختلاف طبقاتی رو ببینید، وحشتناکه. همین شخص میگه اینا آمارای خودشونه، یعنی یه روزنامه نگار نیست، یه سیاستمدار برجسته چهره مشخصی است. میگه از هر 5 آمریکایی، از هر 5 نفر آمریکایی فقط 1 نفر میتونه اگر به دکتر مراجعه کرد دواهاشو بخره، 4 نفر دیگه اگر به دکتر مراجعه کنن پول خریدن دواشون رو ندارن. از هر 5 نفر فاصله ثروت سفیدها و سیاها در 50 سال اخیر در آمریکا 3 برابر شده. اینا اینه دیگه، میگن گفته میشه، یعنی ادعا میکنه این رئیس جمهور فعلی آمریکا که اوضاع اقتصادی رو بهتر کرده. گفتن بله اوضاع اقتصادی بهتر شده برای میلیاردرها، نه برای مردم آمریکا. یعنی وضع اجتماعی آمریکا اینه. یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا میگه که آمریکا یک اولیگارشی است، یعنی حکومت طبقه خاص بدون دخالت مردم، با رشوه‌خواری سیاسی نامحدود. اینه دیگه. آثار فقر هم در آمریکا فراوان، خیابان خوابی ها بسیار زیاد. اینا رو البته نوشتن آمارش رو، بعد دیگه نمیخوام حالا این آمار و اینها رو، آدم خیلی هم به جزئیات این آمارا خاطر جمع نمیشه، لیکن مشخصه 10 میلیون فقیری که نون شب ندارن، تعداد بسیار زیادی کسانی که شب ناچارن تو خیابان بخوابن. یه خورده هوا سرد میشه شما تو خبرها میشنوید در آمریکا اینقدر آدم مردن. خب چرا بمیرن؟ سرمای مثلا فرض کنید که 5 درجه زیر صفر مردن نداره که، چون تو خیابان میخوابه، چون تو خیابان خوابه. گرما هم که زیاد میشود 40 درجه 42 درجه یه عده میمیرن، چون تو خیابانن، خیابان خواب. حالا آمار جنایت ها، آمار فسق و فجور ها، چیزهای عجیب و غریبی از لحاظ اجتماعی در اون کشور رایجه که انسان میفهمه اینا مثل خوره افتاده به جان این کشور، مثل موریانه داره این رو از بین میبره. ظاهر رو آرایش میدن، شکوه و جلال میدن به ظاهر قضیه، برای اینکه هم دیگران رو فریب بدند هم بعضی ها رو در دنیا بترسانند. ظاهر قضیه آرایش، شکوه و جلاله. من اینجور یادداشت کردم، نوشتم که همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد. که ما باش مخالفیم عبارت است از حاکمیت ظلم و طغیان و استکبار. آمریکا که میگیم یعنی مخصوص آمریکا هم نیست. امروز البته قله طغیان و استکبار و طاغوت آمریکاست که تو دست صهیونیست ها، در واقع نه دولت صهیونیستی، تو دست ثروتمندان و کمپانیدارهای صهیونیست داره میچرخه. هر کشور دیگری هم همین رفتار رو داشته باشد اینه. ما با هیچ ملتی به عنوان ملت مخالفتی نداریم، با هیچ نژادی، با هیچ ملتی. ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم، با طغیان علیه ارزش‌های انسانی و الهی مخالفیم. امروز آمریکا مظهر این هاست، مظهر ظلم است، مظهر استکبار است، لذاست که در دنیا هم منفور است. در دنیا منفوره، قدرت مادیش رو به رخ این و اون میکشه.